أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با سقوط خیار قبل دیگه به آخرش رسید. آیا با تلف خیار قبل ساقط میشه یا نه؟ تلف قبل از علم به قبل آیا موجب سقوط خیار قبل میشه یا نه؟ بحث کردیم، گفتیم صوری داره، گاهی آنچه که در دست قابن هست تلف میشه، گاهی آنچه که در دست مغبون هست. در هر صورت هم گاهی موقعها قابن تلف کرده، گاهی مغبون، گاهی شخص دیگری، گاهی هم به آفت تلف شده، هیچ کسی مقصر نیست. ما از همه این صور دو صورت رو فقط فرصت نکردیم بگیم، این دو صورت رو بگیم این بحث تمام میشه. اون دو صورت کجاها بودن؟ جایی که آنچه که تلف شده همونه که در دست قابن بوده، یه بیعی انجام شده، من مغبون، ایشون قابن، من پول دادم، یا حالا بخوایم یه متاعی رو نام ببریم، گندم بهشون دادم، در مقابلش پول گرفتم. گندمی که در اختیار ایشون بوده الان تلف شده، گندمی که در دست قابن بوده تلف شده. توسط چه کسی تلف شده؟ توسط اجنبی. این صورت مونده بود و اونجایی مونده بود که گندم دستهشون توسط خود من مغبون تلف بشه. این دوتا رو باید میگفتیم دیگه، بقیه رو گفته بودیم. در جایی که توسط اجنبی تلف بشه، جلسه قبل گفتیم که سه قول در مسئله هست. قول اول اینه که من مغبون اگر عقد رو فسخ کردم، خب طبعا پولی که از ایشون گرفتم رو باید بهش بدم دیگه. خب پولو که بهش دادم، گندم رو یا بدل گندم رو از چه کسی بگیرم؟ یک قول این بود که از خود همین آقا بگیر. قول دوم این بود که از متلف بگیر، اون کسی که تلف کرده. فرض ما جایی در جایی است که یه اجنبی تلف کرده. قول سومم مخیرم، میتونم گندم یا پولش رو از خود قابن بگیرم یا از اجنبی بگیرم. دلیل این سه قول چی بود؟ دلیل قول اول این بود که آقا من دارم پول رو به ایشون میدم، عوضش هم از خود ایشون میگیرم، پس رد و بدل معاوضه قراره بین ما اتفاق بیفته، فسخ قراره بین ما اتفاق بیفته. وقتی من پولو به ایشون میدم، بدلش هم از خود ایشون میگیرم. حالا کس دیگه ای تلف کرده، ایشون میدونه و اون کس دیگر. یه دلیلش این بود. دلیل دیگرش این بود که الان در حال حاضر ایشون گندمش که تلف شده، مالک ذمه اجنبی هست نسبت به گندم، یعنی یک کیلو گندم بر عهده شخص اجنبی برای ایشون هست. این ملکیت رو ایشون از کجا آورده؟ چرا ایشون مالک یک کیلو گندم شده بر ذمه بغل دستیش؟ به خاطر اینکه در معاوضه‌ای که با من انجام میداده، پول داده گندم گرفته، حالا گندمش تلف شده، به خاطر تلف گندم مالک ذمه بغل دستیش هست به اندازه یک کیلو گندم. پس در واقع این مالکیت ذمه در مقابل اون یک کیلو گندمه که تلف شد. خب حالا که من میخوام رجوع کنم، اگر پول ایشون رو پس بدم، این مالکیت ذمه رو باید از ایشون پس بگیرم. پس ایشون مالک ذمه بغل دستیشه، من که پول به ایشون پس دادم، اون مالکیت نسبت به ذمه بغل دستی رو پس میگیرم. وقتی پس گرفتم چه اتفاقی میفته؟ قیمت رو در واقع باید از ایشون بگیرم. این هم از در مقابلش قول دوم میگه نه. قول دوم میگه ببین، این شخص دوم، این شخص ثالث، این آقای اجنبی که اومده تلف کرده، این شخص اجنبی الان این به عهدش هست نه بدل. ما یه اختلافی داریم، اگر کسی تلف کرد ذمه‌اش مشغول به بدل میشه یا مشغول به عین میشه. یه عده ممکنه بگن به محض اینکه تلف کرد ذمه متلف مشغول به بدل میشه، اما یه عده معتقدن که نه، حتی در فرض تلف ذمه متلف مشغول به عینه، علالید ما اخذت حتی تعدی، باید خود اینو بده، منتها موقع پرداخت وقتی میبینیم امکان پرداخت این نیست، اون موقع میگیم بدلو بده، و الا تا قبل از اینکه موقع پرداخت برسه ذمش به چی مشغوله؟ به این مشغوله. پس الان معاوضه‌ای که ما انجام دادیم، گندم دادیم، پول گرفتیم، حالا میخوایم فسخش کنیم. وقتی میخوام فسخش کنم، این الان به عهده کیه؟ این به عهده اون اجنبیه دیگه، به عهده ایشون که نیست، به عهده اون اجنبیه. پس من با ایشون کار ندارم، میرم سراغ اجنبی، ازش درخواست این میکنم. حالا این نبود، بدلش. این اختلاف رو باید ثابتش کنیم، باید براش دلیل بیاریم یا شاهد بیاریم. یه شاهد برای این مبنا بیاریم. گفتیم در فرض اتلاف، خوب دقت کنید، در فرض اتلاف این که آیا متلف این به عهدش هست یا بدل به عهدش هست اختلافه. یه عده میگن بدل به عهده متلف هست، یه عده میگن چی؟ این به عهدشه. ما میخواییم دلیل بیاریم یا شاهد بیاریم برای این که این به عهدش هست. برای این که شاهد بیاریم یه توضیح بدم. ببینید، ما گاهی موقع ها به جای اینکه بریم سراغ متلف، ازش پول بگیریم، با هم دیگه مصالحه میکنیم. مثلا ایشون اومده گندمای منو تلف کرده، من میرم سراغش میگم این گندمای من که تلف کردی 5 تومن میارزیده. حالا مثال برای قیمی بزنیم شاید بهتر باشه. این موبایل منو که تلف کردی 5 میلیون میارزیده، باید 5 میلیون به من بدی. متلف شروع میکنه ننه من غریب بازی در آوردن که من 5 میلیون ندارم، بدبختم، طلبم، شهریم کمه، این موبایلت هم نمیخواستم تلف بشه، اتفاقی تلف شد، تو رو خدا کمش کن، ببخش، از این حرفا. اینقدر خلاصه آسمان ریسمان به هم میبافه که دیگه من میگم بابا ولش کن، 5 میلیون نداری 4 میلیون بده. با هم مصالحه میکنیم، به جای بر 5 میلیون در مقابل 4 میلیون میگم من ذمه تو رو ابرا میکنم، تو در مقابلش به من 4 میلیون بده. من ذمه تو رو از 5 درهم ابرا میکنم، تو در مقابلش 4 درهم بده. خب آقا، اگر ذمه ایشون، خوب دقت کنید، اگر ذمه ایشون مشغول بوده باشد به موبایل، خب باید یه موبایل به من بده، خب نداره موبایل، رو تلف شده نمیتونه، من میگم آقا ابراء ذمه کردم، موبایل از عهده تو بیفته، تو مشغول و ذمه نباشی، 4 میلیون به من بده یا 4 درهم به من بده. اگر اینجور مصالحه کنیم، آیا ربا میشه یا نه؟ ربا نمیشه، موبایل در مقابل 4 درهم. اما اگر ذمه ایشون مشغول به قیمت باشه، میگی موبایل تلف کردی، الان آنچه که به عهده توه قیمت موبایله، قیمت موبایل چنده؟ 5 درهمه. الان تو باید 5 درهم به من بدی، نداری؟ با هم مصالحه میکنیم 4 درهم بده. در این مصالحه یه معاوضه اتفاق افتاد، 5 درهم در مقابل 4 درهم. این شد معاوضه به زیاده و نقیصه. هم جنس در مقابل هم جنس معاوضه شد، به زیاده تو نقیصه. این ربا هست یا نه؟ ربای دیگه. پس آنجا که ما میخوایم ابراء ذمه کنیم، آنجا که میخوایم صلح کنیم، صلح کنیم بر ابراء ذمه، بگم آقا من بخشیدمت، تو به جای اون مبلغ کمترشو بده. اگر قیمت به عهده ایشون باشه، ما در مقابل کمترش مصالحه کنیم، ربا میشه، چون 5 درهم بخشیدیم در مقابلش 4 درهم گرفتیم، این ربای. اما اگر موبایل به گردن ایشون باشه، من موبایل رو بخشیدم 4 درهم گرفتم، این دیگه ربا نیست. ربا جاییه که همجنس در مقابل همجنس خرید و فروش بشه، به زیادت و نقیصه. 10 کیلو گندم در مقابل 5 کیلو گندم، این میشه ربا. اما 10 کیلو گندم در مقابل 5 تا سکه، دیگه ربا نیست. درست شد؟ حالا یه لحظه من حرفم تموم شه، در خدمت همتون هستم. خب حالا که این نکته رو فهمیدیم، میریم سراغ کتاب شرایع. میبینیم اونجا محقق فرمودن که آقا شما اگر یه نفر زد مالتون رو تلف کرد، خواستید مصالحه کنید، میتونید بر کمتر مصالحه کنید، اشکال نداره، به جای 5 درهم 4 درهم بگیرید و ابراء ذمه کنید. همین که محقق فرمودن میتونید به جای 5 درهم 4 درهم بر کمتر مصالحه کنید، معلوم میشه آنچه که بر ذمه متلف بوده قیمت بوده یا این بوده؟ این بوده، چون اگر قیمت بود ربا پیش میومد. اگر قیمت به گردن متلف بود، محقق در شرایع نمیتونستن بفرمان میتونید مصالحه کنید بر اقل، همین که میفرمان میتونید مصالحه کنید، بر عقل معلوم میشه قیمت به گردنش نبوده که ربا پیش بیاد. چی بر گردنش بوده؟ مثل بگه این به گردنش بوده. تمام شد. حالا بگو ببینم چی میگی شما. ببین اگر که آنچه که به گردن ایشون هست این باشه ربا نیست، اما اگر 5 درهم به گردنش باشه، قیمت به گردنش باشه، میگیم آقا شما اینو که تلف کردی موبایلو، قیمت موبایل چنده؟ 5 درهم. 5 درهم به گردن شماست، نداری بدی مصالحه میکنیم، من 5 درهم به شما میبخشم، 5 درهم و شما 4 درهم به من بده، میشه معاوضه 5 درهم در مقابل 4 درهم. این ربا هست. گفتیم جلسه قبل دیگه اختلاف بود، یه مبنا این بود که تو همه معاوضات حتی در معاوضات قهریه ربا پیش میاد. چی؟ یه درهم ببخشه. چجوری ببخشه؟ خب یه نکته ای، اگرش که من به شما بگم 5 درهم تو به من بده، بعدن چون خیلی بدبخت بیچاره بودی گفتی ندارم، هر وقت 5 درهم منو دادی من 1 درهم بهت صدقه میدم، اشکال نداره که، این که ربا نمیشه که. ولی اگر با هم معاوضه کردیم گفتیم 5 درهم رو میبخشم در مقابل 4 درهم که محل کلام امام اینه مصالحه هست، این اشکال داره. خب اگه حبه کردید که اشکال نداره، ما الان کلاممون سر مصالحه هست. بگو بینم آقای عبدالی. یه چند 4-5 تا صفحه عقبتر داشتیم دیگه، گفتیم بنابراین که بگیم ربا در همه معاوضات جاریه، یه مبنا اینه که ربا مال بیه، احل الله البیع و حرم الربا. بیع ممکنه ربا باشه درش، ممکنه نباشه. حالا غیر از ربای در قرض و اینا، در معاوضات فقط در بیع ربا هست. یه مبنا اینه. یه مبنا اینه که در همه عقود ربا جاری میشه، حتی مصالحه. یه مبنای دیگه این هست که نه فقط در عقودی که شما انشاء میکنید، حتی در معاوضات قهریه که بدون اختیار شما خود به خود انجام میشه، تو اونام حتی ربا هست. حالا بنابر اون مبنا، نه اولا که اون بحث قرض الحسنه است جدای از بیع، ما الان داریم سر ربای در معاوضه بحث میکنیم. دوما که اونجا شما وقتی قرض الحسنه دادی نگفتید که من 10 میلیون قرض میگیرم و 15 میلیون به عهده میگیرم که پرداخت کنم، اگه به عهده بگیری پرداخت کنی میشه ربا حرام. شما 10 میلیون قرض گرفتی، 10 میلیونم متعهد شدی پرداخت کنی، ربا نیست که این تا اینجاش، بعدن تبرعا اضافه تر پرداخت کنی، اون اشکال نداره. ببینید ها، قول سوم هم نگفتیم. قول سوم تخییر. من با ایشون یه عقدی انجام دادم، شدم مقبون، ایشون شد قابن، آنچه که در اختیار ایشون بود گندم، یه نفر دیگه تلف کرد، الان که من فسخ کردم پول ایشونو میدم، گندمو برم از کی بگیرم؟ قول اول میگفت از خود قابن، قول دوم میگفت از متلف، قول سوم میگه مخیری. چرا مخیری؟ همون دلیلی که آوردیم برای قابن، میگه الان میتونی به قابن رجوع کنی. اون دلیلی هم که آوردیم برای رجوع به متلف، میگه به متلف هم میتونی رجوع کنی. پس مخیرم، به هر کی دلم خواست رجوع میکنم. ببینید عبارت رو، ولو تلف به اتلاف الاجنبی، اگر که تلف بشه این مال، آنچه که در ید قابن هست، اگر آنچه که در ید قابن هست با اتلاف اجنبی تلف بشه، یه نفر غیر از قابن و مقبون بیاد این کار رو انجام بده، در اینجا 3 قول وجود داره. قول اول، رجع المغبون بعد الفسخ الى القابن، مغبون بعد از اینکه فسخ کرد، بعد از اینکه سمن رو پس داد، برای گرفتن مسمن رجوع میکنه به قابن. چرا؟ لانه الذی يرد الیه العوض، به خاطر اینکه قابن همان کسی است که برگردانده میشود به او عوض. فیؤخذ منه المعوض او بدله، پس اخذ میشه از او معوض یا بدلش. من دارم عوض رو به قابن میدم، خب معوض یا بدلش هم از خود قابن میگیرم، کاری به کسی دیگه ای ندارم. پس در این فسخ که قرار انشاء بشه اتفاق بیفته، طرف حساب من ایشونه، عوض رو دارم به ایشون میدم، بدلش رو هم از خود ایشون میگیرم، با کسی دیگه کار ندارم. این دلیل اول. دلیل دوم، ولی انه ملک القیمه علی المتلف، به خاطر اینکه این قابن مالک قیمت هست بر عهده متلف. خب وقتی مالک قیمت شد بر عهده متلف، این مالکیت قیمت رو در این معاوضه به دست آورده، پس موقع فسخ معاوضه باید این مالکیت قیمت رو به من پس بده. در واقع قیمت آنچه که تلف شده الان ملک کیه؟ ملک قابنه، پس اوست که باید پس بده. این قول اول و یحتمل، اینجا قول دوم شروع میشه، و یحتمل الرجوع الی المتلف، ممکنم هست بگی مقبون رجوع کنه به متلف. چرا؟ لان المال فی زمانه، چون مال در ضمانت متلف هست، هرچند تلف شده اما خود مال بر عهده متلفه نه بدل. خوب دقت کنید، یه مبنا میگفت وقتی مال تلف شد قیمتش به عهده متلف است، این مبنا میگه نه، مال ولو تلف شده اما هنوز عینش بر عهده متلف هست. حالا موقع اداء ذمه، موقعی که خواست بیاد آنچه که بر عهده‌اش هست ادا کنه، اون موقع وقتی قدرت نداره بر پرداخت، اون موقع میگیم قیمت بده. پس به خاطر اینکه مال در زمان متلف هست و مالم یدفع العوض فنفس المال فی عهدته، تا مادامی که عوض رو دفع نکرده خود مال بر عهده اوست. وقتی مال بر عهده اوست، من که فسخ کردم باید سراغ او برم. خب شاهد برای این مبنای دوم میخوایم بیاریم. شاهد برای مبنای دوم چی بود؟ کلام شرایع. و لذا شاهد این هست که این به عهده متلف هست نه عوض. و لذا به خاطر اینکه گفتیم مال در زمان متلف هست، خود این مال در زمان متلف هست، به خاطر همین صرف الشرایع به جواز المصالحه على ذلک المتلف به مال و صالحه بهی على قیمته لازم الربا. می فرمان که تصریح کردن در شرایع به جواز مصالحه کردن بر اون متلف، بر اون چیزی که تلف شده، به اون مقداری که به ما، یعنی به اون ثمنی که، به اون بدلی که، اگر مصالحه کند بر اون بدل در مقابل قیمت متلف لازم الربا، ربا لازم میاد، قیمتهی ضمیرش میخوره به متلف. نگاه کنید اینجا رو، الان من میخوام مصالحه کنم با آقای وفاجو، درست میگم؟ با آقای وفاجو. خب الان من در مقابل این موبایلی که میخوام از ایشون بگیرم، دارم با 4 درهم مصالحه میکنم، میگم این موبایل رو نمیخواد بدی 4 درهم بگیر. خب اینجا ربا پیش نمیاد، اما اگر که این 4 درهم رو در مقابل قیمت موبایل میخواستم معاوضه کنم، قیمت موبایل چنده؟ 5 درهمه. اگر میخواستم در مقابل قیمت موبایل مصالحه کنم، اون موقع ربا پیش میومد. پس در شرایع تصریح کردن به جواز مصالحه بر اون متلف در مقابل عوضی که اگر مصالحه بشه بر اون عوض در مقابل قیمت متلف نه خود متلف، لازم الربا، ربا لازم میاد. اگه ما میخواستیم در مقابل قیمت متلف مصالحه کنیم، ربا پیش میومد، اما در مقابل خود متلف ربا پیش نمیاد. این دلیلی نداره جز این که بر عهده ایشون قیمت نیست. چی بر عهده ایشون هست؟ این بر عهده ایشون هست. علامه هم یه عبارتی در راستای همین مطلب دارن، عبارت علامه رو بخونیم. و صرح العلامه به انه لو صالحه على نفس المتلف و اقل من قیمته لم يلزم الربا، و ان صالحه على قیمته به اقل لازم الربا بناء على جریانه في الصلح. علامه تصریح کردن به اینکه اگر مصالحه کنه بر خود متلف به کمتر از قیمت، ربا لازم نمیاد، اما اگر مصالحه کنه بر قیمت متلف با کمتر از خدمتون عرض بشه، با کمتر از قیمتش، لازم الربا، ربا لازم میاد. این تذکر دوستان رو هم میفرمان، بنابر این که ما قائل باشیم ربا در صلح هم جاری است، بناء علی جریان هی، یعنی ربا در صلح. علامه میفرمانا ببین، یه موقع تو میخوای در مقابل این مصالحه کنی، میگی تو این رو تلف کردی، این به عهدته، من مصالحه میکنم این رو در مقابل قیمتش، البته کمتر از قیمتش، اینجا میگن اشکال نداره. اما اگر بگم که خب تو کتابو تلف کردی، حالا که کتابو تلف کردی قیمت کتاب چقدر بوده؟ 5 درهم بوده، 5 درهم به عهدته. میگه من 5 درهم ندارم، میگم این 5 درهم رو در مقابل 4 درهم مصالحه کردم. علامه میفرمان این اشکال داره. پس آنچه که از شرایع نقل کردیم در کلام علامه هم شبیهش بود. قول سوم و یحتمل التخییر، احتمالم داره که ما در مسئله قائل به تخییر بشیم، یعنی میتونی رجوع کنی به قابن یا متلف. من میتونم برم بدل رو از قابن بگیرم یا متلف. اما القابن فلانه ملک البدل، به همون ادله‌ای که قبلا گفتیم، اما القابن فلانه ملک البدل، چرا میتونم مراجعه کنم به قابن؟ به خاطر اینکه او مالک بدل هست، مالک عهده متلف هست. مراد از بدل احتمالاً همین باشه دیگه، ذمه مطلق. ایشون مالک بدل هست، وقتی ایشون مالک بدل باشه من بدل رو از کی میگیرم؟ از خود ایشون میگیرم. حالا بدل رو میتونیم یه جور دیگه معنا کنیم، بگیم که در معاوضه من دارم بدل رو به ایشون پرداخت میکنم، عوضشم از خود ایشون میگیرم. و اما المطلف فلان المال المطلف فی عهدته قبل اداء القیمت. چرا مخیریم که رجوع به خود مطلف بکنیم؟ به خاطر اینکه مال تلف شده عینش در عهده خود مطلف هست، قبل اداء القیمت، قبل از اینکه قیمت پرداخت بشه. قیمت به عهده کسی نیست، خود مال بر عهده اوست. پس منی که استحقاق خود مال رو دارم باید سراغ کی برم؟ سراغ مطلف برم. تمام شد، رفت از این گردنه، خلاص شدیم. آخرین نکته، آخرین فرض مسئله، معاوضه ای انجام دادیم، با من باشید یه لحظه. گندم دادم، در مقابلش سکه گرفتم، ایشون گندما در دستش تلف شده. چه کسی تلف کرده؟ خود من مقبول. من گندمو فروختم، پولشم گرفتم، اما رفتم در خونه اینا گندمشو خراب کردم، تلف کردم. الان عاقلانه ترین کارش اینه که فسخ نکنم دیگه. عاقلانه ترین کارش اینه که فسخ نکنم. خب اگه فسخ نکردم چه اتفاقی میفته؟ پوله که مال خودمه، سمن مال خودمه، اما گندم ایشون رو رفتم تلف کردم. میرم در خونهشون میگم آقا ببخشید، من گندم شما رو تلف کردم، خسارتشو پرداخت میکنم. یک کیلو گندم چنده؟ 2 درهمه. 2 درهم بهش میدم. آقا تو دیروز معاوضه کردی 5 درهم، اون معاوضه دیروز بود، الان قیمت چنده؟ 2 درهمه. 2 درهم بهش پرداخت میکنم. درست شد؟ این یه راه. یه کار دیگه ممکنه اتفاق بیفته، اینه که من فسخ کنم. فسخ کردم چی میشه؟ گندمو تلف کردم، فسخ کردم، عقد و فسخ میکنم، پولو بهشون پرداخت میکنم، گندمای فسخ شدم میشه مال خودم. گندمای تلف شده که بیعشو فسخ کردیم میشه مال خودم. اینجا باز مشکلی وجود نداره. پس اگر معاوضه رو فسخ کردیم، ثمن رو پرداخت میکنیم، گندمای تلف شدن بر خودمون. اگر که معاوضه رو فسخ نکردیم، میریم غرامت تلف گندم ها رو بهشون پرداخت میکنیم. اینم حالت دوم. فقط یه نکته ای رو من به شما بگم، گاهی موقع ها این آقای داوری خیلی آدم بزرگواریه، بعد گندم ها شما رفتیم تلف کردیم، گندم اول بهش فروختیم پولشو گرفتیم، بعدش هم رفتیم گندمو تلف کردیم، اومدیم گفتیم که آقا چقدر شد غرامت گندما؟ میگه آقا فدای سرتون، این چه حرفیه، من ابراز ذمه کردم، نمیخواد هیچی پرداخت کنید. با بزرگمنشی ابراز ذمه میکنه، میگه شما بدل نمیخواد بدید، تموم میشه میره. بعد فرداش من میفهمم که ایشون کلا سر من گذاشته بوده، یا به هر دلیلی من مغبون شدم، میرم فسخ میکنم. اگر فرداش رفتم فسخ کردم پولشو دادم، ایشون باید قیمت گندمو به من پرداخت کنه. ای تو گندمو خودت تلف کردی. میگم من تلف کردم، بدلش رو شما ابراء ذمه کردی. ابراء ذمه به منزله قبض غرامته، به منزله غرامت گرفتن. گویا شما غرامتو گرفتی، پس دیگه غرامت طلب نداری، گندما رو رد کن، بیا تموم شه بره. گرفتی چی شد؟
همین مسئله مقابلم
بود. طرف مقابلش هم همین مسئله رو داشتیم. احسن. یه فرمان حالت چهارم، و امکانه به اطلاف المغبون، اگر با اطلاف مغبون باشه، آنچه که در دست قابن هست توسط مغبون تلف بشه. فإن لم یفسخ قرم بدله، اگر اومده و فسخ نکرد معاوضه رو فسخ نکرد، گفت ما پولی که گرفتیم تو اون بیعه گرفتیم دیگه، حقمون بوده، شما مستحق گندم بودی، حالا ما گندم رو تلف کردیم، غرامتشو به شما پرداخت میکنیم، قیمتشو به شما پرداخت میکنیم. این یه حالت. حالت دوم اینه که فسخ کنیم. این حالت دوم دیگه به خاطر وضوحش نگفتن. اگه فسخ کنیم چی میشه؟ پول ایشونو میدیم، این گندم خرابا رو، گندم تلف شده ها رو پس میگیریم، اگه حال چیزی ازش مونده باشه. حالت سوم که در واقع حالت دیگری جدایی از اونا نیست، میفرمان ولو ابرأه القابن، اگر قابن ابراء ذمه کنه، ولو ابرأه القابن من بدل المتلف، بعد از مدتی فظهر القبن، اگر قابن ابراء کرد مغبون را یا ذمه مغبون را از بدل مطلف، گفت آقا فدای سر تلف کردی، اشکال نداره، تا هنوزم قبن معلوم نیست، بعدش فا دلالت بر ترتیب داره، بعد از این ابراء ذمه ظهر القبن، قبن معلوم شد، قبن که معلوم شد در رتبه بعدش ففسخه، ما اومدیم فسخ کردیم. اگر این کار انجام دادیم چی کار میکنیم؟ اولا رد از سمن، ما سمن رو به ایشون پس میدیم، و اخذ قیمت المتلف، قیمت اون گندمای تلف شده رو از ایشون میگیریم. لان المبرع منه کالمقبوض، به خاطر اینکه آنچه که ابراء شده از او انگار که قبض شده. یعنی چی؟ یعنی آقا تو گندم خودت تلف کردی، چرا قیمت گندم رو میگیری؟ میگم من اگه تلف کردم خسارت شو دادم. میگن تو خسارت ندادی که. میگیم همین که ایشون ابراء کرد به منزله این هست که من خسارتش رو دادم، پس نسبت به تلف چیزی بدهکار نیستم. معاوضه رو که فسخ کردم، پولش رو پس دادم، باید گندم یا بدلش رو به من پس بده. بعد میفهمن آقا مسئله خیلی صور متعددی داره. بله، هازا قلیل و من کثیر ما یکون و هازا المقام قابلا لهو من الکلام. این یه بخش کوچکی از اون دریا و کثیری از نکاتی است که مقام قابلیت داره برای او، مقام قابلیت داره که تکلم بشه در مورد او. یعنی این بحث تلف شدن و زمان و اینا رو اگه بخوایم کشش بدیم، این قصه سر دراز دارد، به این راحتی این بحثا جمع نمیشه دیگه. این یه بخش کمی مختصری بود از آنچه که سزاوار در اینجا مطرح بشه. و یم بقی احالت و زائده علی ما ذکروه فی غیر هذا المقام، سزاواره که حواله داده بشه بیشتر از آنچه که در اینجا ذکر کردن رو به غیر هذا المقام، به جای خودش، به بحث تلف. اونجاها باید مطرح بشه نکات دیگری که در این راستا هست. والله العالم بالاحکام و رسوله و خلفائه الکرام صلوات الله علیه و علیهم الی یوم القیامه. خداوند متعال خودش عالم به احکام هست و همچنین پیغمبرش و خلفای پیغمبرش، خلفای گرامی اونها که درود خدا بر پیغمبر و بر اونها باد الی یوم القیامه. تمام شد مسئلتون. مسئله بعدی که مطرح میکنن دیگه یه مقداری راحت تر هست کار ما. بگو. بله دیگه، حالا بستگی داره که مغبون مشتری باشه یا بایع باشه. حالا میتونید شما فرضی رو در نظر بگیرید که مغبون مشتریه، سمن در اختیارشه، میاد سمن قابن رو پرداخت میکنه، اما مسمنی که در دست مغبون مشتریه، میاد مبیعی که از قابن گرفته اینو پس میده به قابن، اما سمنی که به قابن داده بوده میخواد بگیره تلف شده. توسط کی تلف شده؟ توسط خودش. این یه فرضه. احسن، این یه فرض بود. برعکسش هم میتونید فرض کنید که این یکی مشتری باشه، اون یکی بایع باشه. به عنوان مثال گفتن، ایشون فرض رو بردن. خواستم تذکر بدم، ترسیدم دیگه گیجتر شن آقایون، هیچی گفتم رد شیم از کنارش. ببین نه، این افعال تفضیل نبود. عرض به محضرتون که ایشون بحث رو از ابتدای کار جوری در نظر گرفتن تو این مسئله که مغبون بایعه، سمن رو گرفته. از اونجایی که رفتیم تو مثال زمین، گفتیم زمین به ایشون فروختیم، اینجوری در نظر گرفتیم که من مغبون بایع هستم، فروختم گندم رو، سمن از ایشون گرفتم. خب حالا سمن رو پس میدم، در ازای اون مبیعی که بهشون دادم بدل رو میگیرم. مثال رو اینجور بیان کردن و الا برعکسش هم همینه. خب ابرا کردیم به خاطر تلف بود، ایشون گفت که تلف کردی فدای سرت، قیمت نمیخواد بدی، خب پس من دیگه بهشون بدهکار نیستم. اما حالا که خواستم عقد رو فسخ کنم، میرم سمنو میدم، میگم گندمای منو بده، میگه خودت تلف کردی، میگم من تلف کردم بدلشو که انهو بهت دادم، تو ابراء ذمه کردی که انهو بدلشو بهت دادم، پس اون هیچی. الان معاوضه رو فسخ کردم، معاوضه اولمون رو، درسته؟ بیا این سمنو بگیر، گندما رو پس بده، نیست قیمتشو بده. خب بحث بعدی که مطرح میخوایم بکنیم این هست که آقا آیا خیار قبل مختص به بیع است یا در غیر بیع هم جاری است؟ آیا در اجاره قبل معنا داره یا نه؟ شما یه خونه ای رو دادید اجاره، چقدره؟ دیدید پارسال مثلا داده بودید 2 میلیون، خب گفتید امسال هم همون 2 میلیون دیگه. بعد که 2 میلیون پیش مثلا، حالا 2 میلیون پیش 2 میلیون 200 تومان مثلا، بعدن که خونه رو دادید اجاره و قولنامه رو نوشتید، میگید بس بریم دوتا بنگام بپرسیم، میرید میپرسید، میبینید این خونه ای که شما 2 میلیون و در مقابل 200 تومن اجاره دادید، میتونستید 10 تومن رهن بگیرید 500 تومن اجاره بگیرید. ها 2 میلیون رهن 200 تومن اجاره، اوه چه کلاهی سرتون رفته، کاش زودتر قیمت گرفته بودیم. آیا اینجا میتونید بگید که خب من مغبون شدم دیگه، چون مغبون شدم خیار قبل جاری کنم اجاره رو فسخ کنم، یا اینکه نه قبل مال بیعه، در اجاره جاری نمیشود، در صلح جاری نمیشود، در سایر عقود جاری نمیشود؟ اینجا اختلافه. بعضی از فقها گفتن که خیار قبل فقط در بیع جاری میشه، در غیر بیع جاری نمیشه. بعضیا قائل شدن که خیار قبل در همه معاوضات جاری میشه، فقط مال بیع نیست. عباراتشون رو حالا سریع میخونیم که ببینیم. یک قول به تفصیل هم در مسئله داریم، دو تا قول به تفصیل هم در مسئله داریم. حالا قبل از اینکه قول به تفصیل رو بگم، این نکته رو دقت کنید، ما باید ببینیم دلیل خیار قبل چیه. اگر دلیل خیار قبل اجماع باشه، ما یکی از ادله‌ای که اقامه کردیم بر خیار قبل اجماع بود دیگه، اجماع داریم بر اینکه در بیع خیار قبل هست، معقد اجماع قبل در بیعه، اما در غیر بیع اجماع داریم یا نه؟ نه، اصلا چیزی ثابت نیست در غیر بیع، مسئله اختلافیه. پس در غیر بیع ما اجماع نداریم. وقتی اجماع نداشته باشیم بر خیار قبل چیکار میکنیم؟ دلیل نداشته باشیم میریم سراغ اصل. اصالت و لزوم اقتضا میکنه که بقیه عقود قابلیت فسخ نداشته باشن. پس این است. اما اگر دلیل خیار قبل لا ضرر باشه، اسلام میگه من حکم ضرری ندارم، خب همچنان که حکم به لزوم بیع در موارد قبل مستلزم ضرره، حکم به لزوم اجاره هم در موارد قبل مستلزم ضرره، حکم به لزوم صلح هم در موارد قبل مستلزم ضرره. پس اگر دلیل ما لا ضرر باشه، اختصاص به بیع ندارد، در همه عقود جاریه. اینم از این. خب داشتیم اقوال رو مطرح میکردیم، قول اول این شد که اختصاص دارد به بیع، قول دوم در همه عقود جاری است، قول سوم تفصیل قائل بشیم بگیم که آقا ما صلح دو جور داریم. بعضی از صلح ها هستن یه معاوضن، بعضی از صلح ها هستن یه معاوضن. من میگم آقای داوری عجب گندمای خوبی داری، 10 کیلوشو به ما بفروش. میگه در مقابل چی؟ میگم در مقابل این موبایل. دیگه حال بیع و وزن کردن و این حرفا نداریم. میگم این گندما رو در مقابل این موبایل مصالحه کردم. اینجا خیار قبل درش جاری هست. پس این در این مدل صلح که یه معاوضه اتفاق میفته، دو تا شی رد و بدل میشن، خیار قبل هست. اما همیشه که صلح اینجوری نیست. گاهی موقع ها صلح به این شکل هست که من، خوب دقت کنید، میدانم که یه مقداری به آقای شاهی بدهکارم. فامیل تو باید عوض کنی. میدانم که یه مقداری به آقای شاهی بدهکارم، درست شد؟ اما نمیدونم چقدره، باید برم حسابرسی کنم، اسناد و مدارک و فاکتورها رو بیارم و بررسی کنم ببینم چقدر بدهکارم. میگم آقای شاهی من نمیدونم چقدر بدهکارم، بیا صلح کنیم، من آنچه که بر عهده من بوده در مقابل این موبایل با شما صلح میکنم، این موبایل رو بگیر ابرای ذمه کن. ایشون هم میگه باشه. بعدن که ابرای ذمه کرد، میریم سندها رو بررسی میکنیم، میبینیم اون چه که من به ایشون بدهکارم خیلی بیش از این حرفا بوده و ایشون ضرر کرده در مقابل یه موبایل صلح کرده. اینم یه مدل صلح دیگه. اینجا خیار قبل هست یا نه؟ آقایون گفتن اینجا جریان خیار قبل محل تأمله. پس اون فرضی که این قول سوم میگه، اون فرضی که معاوضه بود، موبایل دادم گندم گرفتم، خیار قبل درش هست، ولی اینجایی که یه دینی که مقدارش معلوم نیست رو مصالحه میکنم، بعدن معلوم میشه بیشتر بوده یا کمتر بوده، بعدن معلوم میشه کلا سرمون رفته، اینجور جاهاست جریان خیار قبل محل اشکال و کلام هست. علت این که حالا تو این مدل دومی میگن که قبل نیست، میگن ببین علتشو نگفتیم، میگن آقای شاهی شمایی که اومدی گفتی که من دینم رو ابرا میکنم در مقابل این موبایل با اینکه نمیدونم چقدره، خودت اقدام کردی، در واقع تو گفتی من دینی که به عهده شما هست هر چقدر باشه، کائنن ما کن، هر چقدر باشه در مقابل، خب خودت اقدام کردی، میتونستی بگی بریم تحقیق کنیم ببینیم چقدره، اگه کمه قبول، اگه زیاده نه. وقتی خودت با علم به اینکه ممکنه این دین خیلی زیاد باشه ابرا کردی، پس شما اقدام کننده بر این ضرری اینجور جاها لا ضرر جاری نمیشه. بس اینم شد تفصیل دوم. حالا جزئیات بیشتری داره تو عبارت میخونم معطل نشیم. یه قول چهارمی هم در مسئله هست، قول چهارم هم تفصیل میده، اما تفصیل قول چهارم یه مقدار فرق داره. قول چهارم میگه ببین خیار قبل اختصاص به بی نداره، در بی، در اجاره، در صلح، در همه عقود و معاوضات خیار قبل میتونه جاری بشه با یه شرط. ببین بعضی موقع ها شما یه معاوضه ای رو انجام میدی، از اول بنا بر مصالحه داری، از اول احتمال کم یا زیاد بودن ارزش هر کدام از این عوضین رو میدی، از اول احتمال میدی که یک تفاضلی، یک اختلافی، نقص و زیادتی وجود داشته باشه، اما بنا رو میذاری بر این که هر چقدرم اختلاف قیمت وجود داره برای من مهم نیست، من میخوام بخرم. مثلا شما میری یه استامینوفن بخری، سر درد میکنه، میگی چنده به داروخونه؟ میگه 20 تومن. شما تو ذهنت میاد که این استامینوفنه ممکنه 10 تومن بیارزه، ولی ولش کن، من الان سرم داره میترکه از درد، بس برم بخرم، 20 تومنه رو میدی میای بیرون. این یه مدل بیعه. این جور جاها خیار قبل دیگه جاری نمیشود، چون از اول بنا بر مصالحه داشتی. ولی یه موقع هم شما میرید مغازه گوجه بخرید، دقیقا نگاه میکنی مبادا این ترازو که کشیده به جای 1 کیلو 999 گرم باشه، اگه یه ذره کمتر باشه به مغازه دار میگی داری کم فروشی میکنی، دقیق بکش، بعد پولم که میخوای پرداخت کنی قیمت چنده، قشنگ حساب میکنی کلا سرت نره. این جور جاها خیار قبل جاری هست. اجاره هم همین جور، صلح هم همین جور، در بی، اجاره، صلح، ما به شخص معاوضه نگاه میکنیم، اون معاوضه‌ای که تو داری در خارج ایجاد میکنی، اگر بنا بر مسامحه هست، اگر احتمال زیادت و نقیصه میدی ولی بنا داری اعتنایی به اون نکنی، میگی من سرم درد میکنه، حوصله فکر کردن در مقابل در مورد 10 تومن رو ندارم، اینجور جاها خیار قبل جاری نیست. اما اگر بنا بر مداقه هست خیار قبل هم جاری است. اینم قول چهارم. ببینیم عبارت رو که تا کجا میرسیم بخونیم. مسئلتون از ظاهر و ثبوت و خیار القبن فی کل معاوضت مالیه بناءن علی الاستناد فی ثبوته فی البیع الی نفی الضرر، نعم لبستند الی الاجماعات المنقوله امکن الرجوع فی غیر البیع الی اصالت اللزوم. ظاهر ثبوت خیار قبن هست در هر معاوضه مالیه‌ای، هر معاوضه مالیه‌ای که اتفاق بیفته، چه بی باشه، چه اجاره باشه، چه صلح باشه، خیار قبل درش جاریه. البته بنابر یک مبنا، بنابر این که استناد کرده باشیم در ثبوت خیار قبل در بی به نفی ضرر. اگه دلیلمون لا ضرر باشه، لا ضرر که روش ننوشته بی، نگفته که لا ضرر فل بی، گفته لا ضرر فل اسلام، حالا چه در بی، چه در اجاره، چه در صلح، چه در سائر عقود. پس اگه استنادتون به لا ضرر باشه، خیار قبل در هر معاوضه میاد. نعم لوستون دلیل الاجماعات المنقوله، اگر استناد شده باشه به اجماعات منقوله، مستند ما برای خیار قبل اجماع باشه، قدر متیقن از اون اجماعات کجاست؟ بیعه. اصلا در غیر بیع ما اختلاف داریم، یقین داریم که اجماع نیست. وقتی در غیر به اجماع نشد، باید بریم سراغ اصالت اللزوم. پس امکن الرجوع فی غیر البیع الی اصالت اللزوم، در غیر به ما با اصالت اللزوم حکم به عدم خیار میکنیم، میگیم دیگه خیار وجود نداره و بیع لازمه. خب این اصل مبنا. تا اینجا از این عبارت دو تا قول فهمیدیم، قول به تفصیلا رو هنوز بهش اشاره نکردیم. از این عبارت دو تا قول فهمیدیم، یا مستندمون لا ضرره، میگیم تو همه عقود خیار هست، یا مستندمون اجماع، میگیم فقط در بیعه. برای این دوتا قول میخوام قائل بیارم. نگاه کنید عبارت رو، و من منحکی عنه تصریح بالعموم، از جمله کسانی که حکایت شده از اونها تصریح به عموم، یعنی به صراحت فرمودن که این خدمتون عرض بشه که خیار قبل در همه معاوضات جاریه نه فقط در بیع. از کسانی که حکایت شده از اونها تصریح به عموم، فخرالدین قدس سره فی شرح الارشاد و صاحب التنقیح ابن فهد هلی و صاحب ایزاه نافع. این سه نفر، این سه بزرگوار فتواشون چیه؟ اینه که خیار قبل اختصاص به بی ندارد، در غیر بی هم جاریست. یه نفر دیگر هم براتون اضافه میکنیم، و ان اجارت جامع المقاصد، محقق ثانی در جامع المقاصد در کتاب، در بخش اجاره، در کتاب الاجاره این چنین میفرماد. ایشون میفرماد جریان او فیها ها از ایشون حکایت شده جریانه فیها، جریان خیار قبن در اجاره از جامع المقاصد حکایت شده. دلیلشون چیه؟ فیها میخوره به اجاره دیگه، جریانه میخوره به خیار قبن. دلیلشون چیه؟ مستندن الا انه من توابع المعاوضات، ایشون استناد کرده به اینکه خیار قبن از توابع و احکام معاوضات است. محقق ثانی میگه آقا خیار قبن که مال بی نیست که، خیار قبن از توابع معاوضات، از احکام معاوضات، پس باید در همه معاوضات بیاد حتی در اجاره. اینا قائلین به مبنای تعمیم شدن. اما یه عده‌ای هستن که گفتن نه، در هر معاوضه‌ای نمیاد. نعم حکی عن المحذب البارع عدم جریانه فی الصلح، حکایت شده از محذب البارع، محذب ابن فهد حلی، حکایت شده از محذب البارع عدم جریانه فی الصلح، این که در کتاب در صلح جاری نمی شود. چرا من اشتباه بالا گفتم؟ ابن فهد اشتباه گفتم. تنقیح الرائع مال فاضل مقداد سیوری هست. اشتباه چی؟ سیوری یا سیوری؟ نه فاضل مقداد سیوری، سیموری یکی دیگه است. سیوری بر وزن سیور بر وزن تویور. نه اختلاف قرائت هم نیست، اختلاف سواده. از به محضرتون که اونم سیمری هست، سیمری، سیموری نیست. حالا سیمری رو گاهی میگن سیمری، اشتباه میگن سیمری، بعضی هم حالا میگن سیمری، ولی همونه، درستش همون سیمری. حالا مسامه هست دیگه. حالا سیمری اسم اون زادگاهش سیمر هست. برید نگاه کنید ببینید عبارت رو. حکی عن المحذب البارع عدم جریان حیف الصلح، حکایت شده از ابن فهد در محذب عدم جریان خیار در صلح. چرا؟ یه علتی مرحوم شیخ از جانب ایشون میارن، ولعله لکون الغرض الاصلی فیه قطع المنازعه فلا یشرع فیه الفسخ، گویا که عدم جریان خیار، لعله میخوره به عدم جریان خیار در صلح. یه لحظه، گویا عدم جریان خیار در صلح به خاطر این هست که غرض اصلی در صلح قطع منازعه است. خب وقتی غرض قطع منازعه شد، این منازعه کی تمام میشه؟ موقعی که خیار نباشه. فلا یشرع فیه الفسخ، پس تشریع نشده است در صلح فسخ. آقا من و شما برای اینکه دیگه دعوامون تموم بشه، با هم دیگه اختلافی نداشته باشیم، یه دینی به عهده من بوده، نمیدونیم چقدر بوده، حالا برای اینکه تموم شه بره دیگه راحت شیم، صلح کردیم که تموم شه. اگه قرار باشه این صلح هم دوباره درش خیار جاری بشه، دعوا و نزاع ادامه پیدا میکنه. شارع تشریع کرده صلح رو برای قطع منازعه، حالا که برای قطع منازعه تشریع شده، دیگه درش خیار قرار نداده تا منازعه دوباره به وجود نیاد، منازعه دیگه بر نگرده. و فیه مالا یخفا، این استدلالی که از طرف محذب مطرح کردیم استدلال قابل قبولی نیست. چرا؟ چون که ما قبول نداریم مقتضای حقیقت صلح قطع منازعه باشه. بله از آثارش هست، صلح وقتی اتفاق بیفته منازعه قطع میشه، ولی اینکه حکمت صلح قطع منازعه باشه، نه این چنین نیست. ما خیلی موقع ها میخوایم یه بیعی انجام بدیم، شرایط بیع رو نمیتونیم مراعات کنیم، میایم به جای بیع در قالب صلح معاوضه میکنیم، هدفمون هم اصلا قطع معاوضه نیست. و فی غایت المرام التفصیل بین الصلح الواقع علی وجه المعاوضه فیجری فیه و بین الواقع علی اسقاط دعوا قبل ثبوتها ثم ظهر حقیقت ما یدعیه و کان مقبولا فی ما صالح به و الواقع علی ما فی الزمم و کان مجهولا ثم ظهر بعد عقد الصلح و ظهر قبل احدهما علی تأملن. ایشون فرمودن که در غایت المرام، همون بزرگواری که سر اسمش دعوا بود جناب سیمری، ایشون در غایت المرام اومدن تفصیل قائل شدن بین چی؟ بین صلح، صلحی که گفتن واقع شده بر وجه معاوضه در این جاری میشه. اینجا یه شماره یک بزنید، صلح واقع بر وجه معاوضه، این قسم اوله، در این جاری میشه. در قسم دوم، قسم دوم هم خودش دو حالت داره، دو بخش داره. در قسم دوم جاری نمیشه یا تأمل وجود داره و بین الواقع علی اسقاط دعوا قبل از ثبوتها، صلحی که واقع شده بر اسقاط یک ادعا قبل از اینکه اون ادعا ثابت بشه، قبل اینکه اون ادعا ثابت بشه بیان مصالحه کنن، ثم ظهر حقیقت ما یدعی، بعدن حقیقت اون ادعا روشن بشه، مشخص بشه. و کان مقبونن فی مصالحه به، و طرف در آنچه که مصالحه کرده مقبون بشه. یه ادعایی بوده ما سرش صلح کردیم، بعدن که ادعا ثابت شد دیدیم خیلی بیش از این حرفا بوده، خیلی بیش از این مقدارا بوده که در مقابلش صلح کردیم. آیا میتونیم اینجا خیار قبل جاری کنیم یا نه؟ این قسم دوم یه مثال دیگه هم براش در نظر میگیرن. ول واقع الا ما فی الذمم، صلحی که واقع میشه بر آنچه که در ذمه هست، و کان مجهولا، آنچه که در ذمه هست مجهوله، نمیدونیم چقدر ما بدهکاریم، چقدر در ذمه ما برای ایشون هست. صلح میکنیم، میگیم آقا 5 درهم بد میدم، آنچه که بر ذمه من هست حلال کن، ببخش. ایشون هم این کارو انجام میده. ثم ظهر بعد عقد صلح، بعد از عقد صلح ما فی الذمه ظاهر میشود. ظهر میخوره به ما فی الذمم، اون چی که در ذمه بوده بعد از عقد صلح ظاهر میشه. و ظهر قبل احدهما، ظاهر میشود قبل یکی از ماها در این مسئله. الا تأملن، الا تأملن یعنی جریان خیار قبل تو این قسم دوم محل تأمله. تو قسم اول گفتیم چی؟ آخرش گفتیم چی تو قسم اول؟ فیجریفی، جاری میشه. اما تو این قسم دوم میگیم چی؟ الا تأملن، محل تأمله. ولعله، چرا محل تأمله؟ ولعله للاقدام فی هذین علی رفع الید اما صالح عنه کائنا ما کان. چون گویا تو این دوتا قسم آخری اقدام کردیم بر رفع ید از اون حقی که، از اون دینی که مصالحه کردیم بر اون، کائنا ما کان، هر مقداری که بوده باشد. گفتیم آقا دین هر چقدر هست مصالحه کردیم، ادعا هر چه که باشه مصالحه کردیم. خب کسی که میگه کائنم ماکان، هر چقدر که باشه من بخشیدم، خودش اقدام به ضرر کرده. فقط اقدم علی الضرر، کسی هم که اقدام به ضرر کرده باشه گفتیم لا ضرر شامل حالش نمیشود. این تفصیل بین این دو صورت شد. یه تفصیل دیگه بود که انشالله جلسه بعد خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.